بهترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن می رود. دولت عراق عکاسان خبری را از ثبت تصاویر مربوط به بمب‌گذاری‌های بغداد باز داشت. و اتهام حاله اسفندیاری پژوهشگر ایرانی آمریکایی در تهران اقدام علیه امنیت ملی عنوان شد. ساعت 18:30 است در تهران، 6:30 عصر سه‌شنبه 25 اردیبهشت 86، 15 مه 2007. عصرتان بخیر. آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در یک ساعتی که پیش روی من است. امیدوارم خوب باشید و همراه ما بمانید در این مجله خبری که با گزارش، تحلیل و گفتگو نگاهی خواهد داشت به مهمترین های روز. اما پیش از آن اجازه دهید آخرین خبرها را بشنویم. هم اکنون همکارم نیما تمدن در استودیو خبر رادیو فرداست. نیما، عصرتان بخیر.
با سلام. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا برای ملاقات با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا فردا چهارشنبه راهی واشنگتن می شود. به نظر می رسد مذاکرات رهبران آمریکا و بریتانیا که تا روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت بر مسائل مربوط به تحولات اخیر در عراق و افغانستان متمرکز باشد. بنا به گزارش ها تونی بلر و جورج بوش در این ملاقات همچنین درباره نشست آتی کشورهای گروه G8 که قرار است در ماه ژوئن و در آلمان برگزار شود بحث می کنند. نخست وزیر بریتانیا هفته پیش اعلام کرد که پس از 10 سال در پایان ماه ژوئن از قدرت کنارگیری می کند. پلیس عراق روز چهارشنبه سه‌شنبه امروز فعالیت عکاسان و تصویربرداران خبری در مناطق بمب‌گذاری شده در بغداد را ممنوع کرد. پلیس عراق اعلام کرد این تصمیم بنا به سیاست تازه دولت و مبنی بر محدودسازی پوشش خبری انفجارهاست. یک مقام عالی رتبه در وزارت کشور عراق اجرای این قانون را به معنای ایجاد محدودیت برای اصل آزادی رسانه‌ها ندانست و گفت هدف این طرح جلوگیری از حضور خبرنگاران در اماکن خطرناک و همچنین حفاظت از حریم خصوصی قربانیان است. همین مقام وزارت کشور عراق جلوگیری از بهره برداری های تبلیغاتی از سوی شبه نظامیان و عوامل بمب گذاری ها را از دیگر اهداف این طرح امنیتی برشمرد. در ایران قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام حاله اسفندیاری پژوهشگر ایرانی آمریکایی را اقدام علیه امنیت ملی اعلام کرد. خانم اسفندیاری که مدیر یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن است، هفته پیش از سوی نیروهای وزارت اطلاعات ایران بدون اتهام دستگیر شد و به زندان اوین انتقال یافت. سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته است تحقیقات درباره اتهام‌های حاله اسفندیاری همچنان ادامه دارد. این پژوهشگر ایرانی آمریکایی از 4 ماه قبل که برای ملاقات با مادر سالخورده‌اش به تهران رفته بود، به دستور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ممنوع الخروج شد. در همین حال در تهران گروه معدودی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای خواستار تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا شدند. امضا کنندگان این نامه در مجلس شورای اسلامی هدف از تشکیل چنین گروه پارلمانی را ایجاد حسن نیت میان دو ملت ایران و آمریکا اعلام کردند. اما از سوی دیگر شماری از رسانه‌های محافظه‌کار در تهران و نمایندگان تندرو در مجلس شورای اسلامی تصمیم جمهوری اسلامی برای برقراری مذاکره با آمریکا بر سر اوضاع عراق را تقبیح کردند. روزنامه کیهان چاپ تهران اقدام ایران برای برقراری مذاکرات با واشنگتن را دست دادن با شیطان و رقصیدن با گرگ‌ها توصیف کرده است. رضا طلایی نیک، یکی از نمایندگان تندرو مجلس شورای اسلامی، نیز مذاکرات آتی ایران و آمریکا درباره اوضاع عراق را یک خطای دیپلماتیک و سیاسی نامید.
آخرین خبرها بود در صفحه نخست این مجله خبری. نیما سپاس. اما در ادامه در دیگر صفحات این مجله شامگاهی از این جمله خواهید شنید. ادامه داستان اتمی تهران. رئیس آژانس انرژی اتمی میگوید ایران فناوری هسته‌ای را کسب کرده است. نگاهی به آخرین خبرهای اتمی در اظهارات محمد البرادعی. پیشنهاد تشکیل گروه دوستی ایران و آمریکا در مجلس شورای اسلامی. مذاکرات رو در رو، پیش روی دو کشور و بازار داغ گمانه‌زنی. نظر دو کارشناس را میشنویم. انتصاب معاون مطبوعاتی جدید وزیر ارشاد، اقدامی که به گفته سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران در جهت کیهانی کردن فضای مطبوعات است. مصاحبه ای خواهید شنید با ماشاءالله شمس البائزی. گزارشی از غیبت هنرمندان ایران در دو سالانه ونیز و گزارش‌های بیشتر را در همین مجله شامگاهی خواهید شنید در 25 دقیقه که پیش روی من است. در بخش نخست همچنان موج گیرنده هایتان را روی ایستگاه رادیو فردا نگاه دارید. اجازه دهید در نخستین گزارش این ساعت به مسئله اتمی تهران بپردازیم که دیگر دیر زمانی است حضور نام ایران را در تیترهای خبری جهان تضمین کرده. در ادامه کشمکش‌های اتمی و در شرایطی که چند روزی بیش به پایان مهلت شورای امنیت به ایران باقی نمانده، مهلتی که قطعنامه 1747 تعیین کرد، محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید دستگاه‌های گریز از مرکز ایران به خوبی کار می‌کنند و جمهوری اسلامی در جریان تولید سوخت لازم برای راکتور اتمی بوشهر است. و این در حالی است که ماه گذشته سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود جمهوری اسلامی تا آن مرحله راه درازی در پیش دارد. فریبا مودت جزئیات بیشتری دارد.
محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که 1300 دستگاه گریز از مرکز ایران به مراتب بهتر از آنچه تصور می‌شد کار می‌کنند و چنین به نظر می‌رسد که ایران سریع‌تر از انتظار مسائل و پیچیدگی‌های فنی این دستگاه‌ها را برطرف کرده است. آقای البرادعی افزود که بازرسان آژانس معتقدند ایران فناوری غنی‌سازی اورانیوم را به دست آورده است و به گفته آنها تنها چیزی که باقی مانده این است که کارشناسان ایرانی اطلاعاتشان را تکمیل کنند. خبرگزاری آلمان میگوید ماه گذشته اما سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت مدت‌های مدید به طول خواهد انجامید تا ایران بتواند سوخت لازم را برای نیروگاه اتمی بوشهر تولید کند. نشریه نیویورک تایمز که آقای البرادعی با آن مصاحبه کرده در شماره امروز خود می نویسد این تحول در فعالیت‌های غنی‌سازی ایران می تواند تمام محاسبات دیپلماسی اروپا و واشنگتن را تغییر دهد. زیرا بنا به این مقاله هدف تلاشی که غرب برای متقاعد کردن ایران به تعلیق برنامه‌هایش می کرد این بود که ایران به آن فناوری که اکنون دست یافته نرسد. اما این مقاله همچنین از قول کارشناسان میگوید اورانیوم غنی شده در حالت فعلی هنوز باید مرحله دیگری را طی کند تا برای استفاده در بمب اتم کارایی داشته باشد و اگر ایران بخواهد وارد چنین مرحله ای شود باید مثل کره شمالی عذر بازرسان آژانس بین المللی را از خاکش بخواهد و باز هم در آن صورت معلوم نیست که ایران بتواند سلاحی آنقدر کوچک تولید کند که بتواند در کلاهک یک موشک جای بگیرد. و حال در حالی که شورای امنیت در مقابل خودداری ایران از تعلیق برنامه‌هایش جمهوری اسلامی را هدف دو قطعنامه تحریمی قرار داده، برخی از کشورهای اروپایی این سوال را مطرح می‌کنند که آیا در مرحله‌ای که ایران به فناوری غنی‌سازی دست یافته، هنوز تقاضای تعلیق معنی می‌دهد یا نه؟ نیویورک تایمز به نقل از برخی مقامات دستگاه رهبری بوش و آژانس بین‌المللی میگوید احتمالاً ایران در صدد تولید سلاح اتمی نیست اما میخواهد آنقدر اورانیوم نه چندان غنی شده انبار کند که بتواند در صورت لزوم و اگر بخواهد ظرف چند ماه پس از اخراج بازرسان آژانس سلاح اتمی مورد نظرش را تولید کند. و اکنون به گفته یک دیپلمات اروپایی واشنگتن باید ببیند که آیا می‌خواهد از تولید هر گونه مواد اتمی توسط ایران جلوگیری کند یا قصد دارد نگذارد ایران به فناوری تولید سلاح اتمی دست یابد. و به گفته این دیپلمات در این میان و در حالی که واشنگتن و غرب در این بن‌بست قرار گرفتند ایران همچنان به سوی تکمیل توانایی‌هایش به پیش می‌رود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بحث رابطه ایران و آمریکا این روزها به یکی از داغ‌ترین مباحث گمانه‌زنی در محافل سیاسی دو کشور بدل شده است. روز سه‌شنبه شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی بی‌سابقه در صدد برآمدند تا کمیته ای را تحت عنوان گروه دوستی ایران و آمریکا در مجلس راه اندازی کنند. تلاش برای تشکیل این کمیته در پی آن صورت می‌پذیرد که اعلام شد به زودی نمایندگان تهران و واشنگتن در خصوص عراق با یکدیگر به گفتگو خواهند نشست. هدف اقدام بی‌سابقه برخی نمایندگان مجلس برای تشکیل گروه دوستی ایران و آمریکا به گفته جلال حسینی نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی ایجاد حسن نیت میان دو ملت عنوان شده است. آقای حسینی که طراح پیشنهاد تشکیل این کمیته نیز بوده، همچنین گفته است که این پیشنهاد تا روز یک شنبه آینده به رئیس مجلس ارائه نخواهد شد تا بررسی‌های بیشتری روی آن صورت گیرد. تا کنون دست کم 10 نماینده این طرح را امضا کردند. این اقدام البته واکنش منفی برخی نمایندگان اصولگرای مجلس را نیز به دنبال داشته. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به این پیشنهاد گفته است احتمالاً نمایندگانی که به دنبال تشکیل گروه دوستی ایران و آمریکا هستند اطلاعی از اقدامات خصمانه آمریکا به گفته او علیه ایران ندارند. وی تشکیل این گروه را اقدامی نابجا دانسته. هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه و کارشناس مناسبات ایران و آمریکا شکلگیری این گروه را در این مقطع زمانی و با توجه به گرایش‌های موسوم به اصولگرایانه فعلی مجلس نکته بسیار مهمی توصیف می‌کند.
مجلس یادتون باشه یه مجلس جناح راستیه و تصادفاً نیروهایی که تو این کمیته دارن شکل می‌گیرن از همین جناح هستن، یعنی همون نیروهایی هستن که آقای احمدی نژاد یک روزی فکر می‌کرد که هرچی بخواد از اونا می‌گیره و الان این نیرو درون مجلس داره هرچی بیشتر پشو مستقل از قوه مجریه در جهت منافع کشور، یعنی اونجایی که خودش فکر میکنه منافع کشور سازمان میده، شانسشون هم که موفق بشن خیلی خوبه. به هر حال کل جامعه به نظر من در جهت عادی سازی داره فکر میکنه.
علیرضا حقیقی استاد علوم سیاسی نیز در گفتگو با رادیو فردا ریشه ی اقدام اخیر شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را همسو با تلاش‌های مشابه از طرف نمایندگان کنگره آمریکا می‌داند.
از مدت قبل این موضوع مطرح بود که این امکان به وجود بیاد که نمایندگان مجلس آمریکا به ایران سفری داشته باشند و این به ویژه موقعی مطرح شد که سناتورهای آمریکایی آقای بایدن اینا تقاضا کردن آقای لنتوس که تقاضا کردن که به ایران سفر داشته باشند. در چنین وضعیتی افرادی نیز در پارلمان سعی کردن که فعالیت‌هایی رو بکنن که زمینه‌های عادی‌سازی روابط ایران و آمریکا بیشتر مطرح بشه.
در همین حال و همزمان با مطرح شدن بحث مذاکرات دو جانبه واشنگتن تهران، اما سیاستمداران هر دو طرف با در پیش گرفتن سیاستی که میتوان دوگانه تفسیر کرد، همچنان به انتقادهای خود ادامه میدهند. در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از پاسخ کوبنده تهران به اقدامات واشنگتن سخن میگوید و در آن سوی اقیانوس نیز در آمریکا تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید تاکید میکند که گفتگوهای برنامه ریزی شده با ایران درباره عراق به مفهوم عقب نشینی واشنگتن از 3 دهه سیاست انزوای جمهوری اسلامی نخواهد بود. به اعتقاد هوشنگ امیراحمدی این سیاست اصطلاحاً دوگانه نشأت گرفته از حضور دو طیف متفاوت عقیدتی در صحنه‌های سیاسی دو کشور ایران و آمریکاست.
در درون ایران و درون آمریکا دو تا نیرو که یک نیرو رو من به نام نیروی عادی ساز و نیروی دیگر رو تشنج آفرین می‌بینم شکل گرفته. در هر دو کشور نیروی تشنج آفرین متاسفانه در این مقطع مشخص در قوه مجریه قدرت داره و بنابراین این نیرو هست که سیاست رو داره پیش میبره، اما این نیروی تشنج آفرین به سرعت داره ضعیف میشه. هر دو طرف، هم آمریکا و هم ایران، داره قدرت تشنج آفرینیش رو داره از دست میده و هرچی بیشتر داره تحت فشار نیروهای عادی ساز خودش رو به اصطلاح عملگرا میکنه. اینه که از یه طرف این نیروی موج قوه موج در هر دو طرف تشنج آفرینه، اما در عین حال تحت فشار نیروهای عادی ساز و مسائل دیگه داره مرتب به نیروهای عادی ساز تمکین میکنه.
اکنون پرسش این است چه تغییراتی در ابعاد دیپلماتیک دو کشور باعث چنین تغییر روندی در سیاست‌های مربوط به مذاکره مستقیم شده است. علیرضا حقیقی:
بعد از سرنگونی رژیم‌های صدام حسین و طالبان، تصور جناح تندرو در آمریکا این بود که طرح خاورمیانه بزرگ و تحقق دموکراسی در خاورمیانه در گام بعدی دامن ایران رو خواهد گرفت. الان چیزی که اتفاق افتاده اینه که آمریکا در وضعیت نامناسبی نسبت به سال 82 شمسی قرار گرفته. یعنی وزن قدرتش در منطقه و موقعیتش در افکار عمومی بسیار تغییر کرده و عملا از اون طرح‌های بلند پروازانه برای تحقق دموکراسی در کشورهای خاورمیانه دست برداشته. از سوی دیگه در ایران هم تحولی که اتفاق افتاده اینه که در درون ساختار قدرت ایران جابجایی‌های صورت گرفته و جناح‌های داوطلبی که اون موقع در قدرت بودن الان جایگاه قبل رو ندارن و اون بدبینی رو که درون ساختار قدرت ایران به برخی از این جناح‌ها وجود داشت که احتمال می‌دادن اینها به وسیله هماهنگی و نزدیک شدن با آمریکا میخوان موقعیت خودشون رو در درون ساختار قدرت تثبیت کنن، این از بین رفته و در نتیجه امکان مذاکره با آمریکا به این صورت فراهم اومده.
تهران و واشنگتن در گذشته نیز بر سر مسئله افغانستان پس از شکست طالبان همکاری‌های نزدیکی را با یکدیگر داشتند. همچنین در کنفرانس بن آلمان که در زمینه بازسازی افغانستان برگزار شده بود، نمایندگان دو کشور رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. اما این همکاری دیری نپایید و نتایج آن نیز نوری بر روابط تیره تهران واشنگتن نتاباند. اکنون چه عاملی میتواند متضمن تأثیرگذاری مثبت مذاکرات پیش رو در روابط ایران آمریکا باشد؟ هوشنگ امیراحمدی در پاسخ به این پرسش به عوامل خارجی در منطقه اشاره میکند که موضع خود را از ضدیت با گرم شدن روابط دو جانبه به تشویق مذاکرات میان تهران و واشنگتن تغییر دادند.
حرکت های قبلی رو اقدامات افغانستان اینا رو ایران و امریکا نبودن که به هم زدن. یک نیروی سومی هست اونجا که متاسفانه نمیذاره ایران و امریکا با هم نزدیک بشن. این نیرو در گذشته قدرتمندتر از امروز بوده در منطقه. یه نمونهش مثل خود اسرائیله. کشورهای عربی هستن، کشورهای دیگه تو منطقه. یه نیروی سومیه که در گذشته از تشنج بین ایران و امریکا بیشتر استقبال میکرد تا صلح، ولی این نیرو الان به سرعت داره از درگیری و تشنج بین ایران و امریکا میترسه، واهمه داره و سعی میکنه خودش رو تعدیل کنه.
و علیرضا حقیقی در این زمینه به تغییراتی اشاره میکند که در داخل ساختار قدرت دو کشور ایران و آمریکا به وقوع پیوسته است.
در مذاکره با افغانستان توافقاتی که انجام گرفت دور از چشم رسانه ها بود و اون همکاری ها و کمک هایی که ایران کرده به حل مسئله طالبان عملا نایزه گرفته شد، در حالی که عملا الان خیلی علنی و آشکار مطرح میکنه و مایله که مذاکرات با حضور دولت عراق صورت بگیره. نکته دوم این که ایران در اون موقع خیلی نمیخواست از کاری که داره برای آمریکایی‌ها میکنه امتیاز بگیره، در حالی که الان مایل امتیاز بگیره و چون مایل امتیاز بگیره بنابراین همینجوری وارد مذاکره نخواهد شد. الان مخالفین مذاکره هم به همین نکته اشاره میکنن. ببینید آمریکایی‌ها میگن ما فقط در مورد عراق مذاکره میکنیم، در حالی که این بی‌معنی است. یعنی اگر ایران بتونه مشکل آمریکا رو در عراق بخواد حل کنه یا کمک کنه به حل مشکل عراق، طبیعی آمریکا بایستی به مشکلات ایران توجه کنه، از جمله بحران هسته‌ای.
در خصوص محدوده گفتگوها تا کنون هر دو طرف مذاکرات احتمالی چه در تهران و چه در واشنگتن بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که محور بحث منحصر به عراق خواهد بود. اما به گفته هوشنگ امیراحمدی انحصار مذاکرات به عراق به خودی خود و به تنهایی به مفهوم مذاکره بر سر مسائل مربوط به روابط مستقیم ایران و آمریکاست.
عراق یک وقتی مشکل ایران و امریکا نبود، یعنی تو مسئله ایران و امریکا نبود، ولی امروز هست. الان اگر از من بپرسید دو تا مشکل اساسی در رابطه ایران و امریکا چی هست، یکی رو عرض میکنم غنی‌سازی، دوم عراق. یعنی عراق الان دیگه مسئله خارج از رابطه ایران و امریکا نیست. وقتی ایران و امریکا سر عراق دارن با هم چونه میزنن، سر ثباتش یا مسائل دیگرش، در واقع دارن روی رابطه خودشون چونه میزنن. یادتون باشه اگه ایران و امریکا بتونن سر عراق با هم به توافق برسن، یکی از بزرگترین مشکلی رو که بین دو تا دولت وجود داره رو حل کردن.
هنوز تاریخ و محل انجام مذاکرات به روشنی مشخص نشده است. نماینده ایران در مذاکرات پیش رو نیز کماکان معرفی نشده، اما به گفته تام کیسی سخنگوی کاخ سفید، نمایندگی واشنگتن در این گفتگوها بر عهده سفیر آمریکا در عراق خواهد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اما در همین حال و در شرایطی که ایران و آمریکا قرار است برای حل مسئله عراق رو در روی یکدیگر بنشینند، رهبران عراق نیز کماکان با مشکلات داخلی این کشور دست در گریبانند. در عراق جلال طالبانی رئیس جمهوری میگوید رهبران شورشیان سنی به طور مخفیانه با شخص وی و نخست وزیر عراق و همچنین با افسران ارشد ارتش بریتانیا در عراق گفتگو کردند. آقای طالبانی میگوید برای دستیابی به آشتی ملی باید سنی ها را متقاعد کرد که یکی از طرفهای اصلی اتحاد ملی در عراقند. فریبا مودت.
امروز نشریه دیلی تلگراف چاپ لندن متن مصاحبه‌ای را با جلال طالبانی رئیس جمهور عراق به چاپ رساند که در آن آقای طالبانی گفته است افسران ارتش بریتانیا در عراق به طور مخفیانه با رهبران شورشیان سنی وارد مذاکره شدند. آقای طالبانی افزوده است که گروه‌های شورشی سنی اکنون معتقدند که ایران شیعه خطری به مراتب بزرگتر از نیروهای خارجی در عراق است. رئیس جمهور عراق به دیلی تلگراف گفته است که در حال حاضر جنبش‌های مقاومت با شخص وی، نخست وزیر و افسران ارتش بریتانیا و نیز سفیر مذاکرات صلح و آشتی در حال گفتگو هستند. جلال طالبانی همچنین افزود که بزرگترین گام به جلو شرکت و همکاری کامل همه گروه‌های عمده در عراق است، زیرا به گفته وی عراق نیازمند یک اتحاد ملی است و باید سنی‌ها را متقاعد کرد که یکی از طرفین مهم این معادله هستند. خبرگزاری فرانسه میگوید هفته گذشته جلال طالبانی در یک سخنرانی در دانشگاه کمبریج انگلستان گفت نیروهای ائتلاف باید تا پایان سال آینده میلادی در عراق بمانند. وی بار دیگر در این سخنرانی تکرار کرد که نظر و دید سنی ها به کلی تغییر کرده است و دیگر آمریکا را خطری برای خود تلقی نمی کنند، بلکه به ایران به دیده یک تهدید می نگرند. آقای طالبانی مبارزه علیه نارضایتی‌های داخلی را به حملات علیه نیروهای بریتانیایی در جنوب عراق مرتبط دانست و گفت هنگامی که حملاتی در داخل ایران صورت می‌گیرد، مقامات ایرانی فکر می‌کنند این اقدامات از طرف بریتانیا حمایت می‌شود و دست به عمل متقابل اما محدود در بصره می‌زنند. در این میان سنای آمریکا و اکثریت دموکراتش خود را برای رأی به دو لایحه آماده می‌کنند که بر اساس آن از حجم نیروهای آمریکایی در عراق کاسته شده و دولت شیعه این کشور را موظف می‌کند که طرح آشتی ملی را با تحرک بیشتری به مورد اجرا بگذارد. نخستین لایحه همچنین هزینه استقرار نیروهای آمریکایی در عراق را پس از مارس سال 2008 یعنی بهار آینده ممنوع می‌کند، مگر در موارد عملیات هدفگیری شده علیه تروریست‌ها، آموزش نیروهای عراقی و حفاظت از تأسیسات نظامی آمریکا. لایحه دوم بر این چهارچوب قرار گرفته که اگر دولت عراق در دستیابی به برخی اهداف سیاسی و اقتصادی شکست بخورد، مورد اقدامات تنبیهی آمریکا از جمله کاهش تعداد سربازان ایالات متحده در عراق قرار خواهد گرفت.
فریبا مودت بود. ساعت 18:52 دقیقه است در تهران، 6:52 دقیقه عصر. اینجا رادیو فرداست و این مجله شامگاهی. محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، امروز سه‌شنبه علیرضا ملکیان را به عنوان معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی این وزارتخانه منصوب کرد. علیرضا ملکیان پیش از این معاون امور حقوقی و پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. او در کارنامه کاری خود سابقه فعالیت چندین ساله مطبوعاتی نیز دارد. ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در ارتباط با پیشینه مطبوعاتی علیرضا ملکیان گفتگویی داشته با همکارم بهروز کارونی. ماشاءالله شمس‌الواعظین در تهران.
شناخت من از آقای علیرضا ملکیان به دهه 60 برمیگرده، هنگامی که ایشون به عنوان کارآموز روزنامه نگاری وارد روزنامه کیهان شدن در سرویس شهرستانها و تا سالها در همین سرویس به عنوان یک روزنامه نگار مبتدی آغاز به کار کرد، آرام آرام رشد کرد تا انتصاب آقای حسین شریعت مدار به عنوان نماینده ولایت فقیه در مؤسسه کیهان و انتخاب آقای صفار هرندی به عنوان سردبیر روزنامه کیهان. آقای علیرضا ملکیان رشد میکنه و به عنوان دستیار سردبیر و بعضاً سرمقابل‌نویس روزنامه کیهان ارتقای مقام پیدا کنه.
آقای شمس‌الواعظین در پاسخ به این پرسش که نگاه معاون جدید مطبوعاتی وزیر ارشاد نسبت به مطبوعات و کارکرد آنها چگونه است میگوید
نگاهشون نگاه بسته‌ایه. در واقع من یکی از شگفتی‌هام و حیرت‌هام شنیدن خبر انتصاب ایشون به پست معاونت مطبوعاتی بود. ببینید، شناخت من از ایشون آدم منزوی، کاملا سربزیر و به لحاظ حرفه‌ای هم روزنامه‌نگار متوسط. فقط و فقط میشه اینجوری تفسیرش کرد که ایشون همراه و همسو با صفار هرندی به عنوان سردبیر روزنامه کیهان که الگوی مدیریت فرهنگی رو برای رسانه‌های گروهی کشور تأکید میکنه، فقط همراهی و همسویی با ایشونه که به عنوان معاون وزیر ارشاد در حوزه مطبوعاتی انتخاب شده و در نتیجه میشه پیش بینی کرد که برنامه آقای ملکیان همسو با آقای صفاق هرندی بستن فضای مطبوعات، محدود کردن گردش اطلاعات و آزادی مطبوعات و اتخاذ روش‌هایی که از مبدع به اصطلاح مدیریت فرهنگی روزنامه‌ها رو کنترل کنه و به جای اینکه قوه قضاییه درگیر بشه با مطبوعات، هیئت نظارت در آینده نزدیک مانند ماه‌های قبل فعال خواهد شد در عرصه مطبوعات و آزادی مطبوعات در جهت محدود کردنش. اینا
این روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در خصوص سیاست احتمالی معاون جدید مطبوعاتی وزارت ارشاد چنین پیش‌بینی می‌کند.
آقای ملکیان نیز با واقعیت‌های جدید مواجه خواهد شد وقتی با فضای وسیع مطبوعات و مختزیاتش و شرایطش مواجه خواهد شد، داده‌های نوینی پیدا خواهد کرد و در نتیجه ممکنه که دستخوش پاری از تغییرات قرار بگیره، مثل آقای مختارپور که نتونست تحمل بکنه خواست‌ها و اراده‌های آقای صفاق هرندی و در نتیجه ناگزیر به کنارگیری شد. ممکنه آقای ملکیان نیز به چنین وضعیتی و سرنوشتی دچار بشه. البته این یک پیش‌بینیه، باید دید در عمل چه اتفاقی میفته.
ماشاءالله شمس‌الواعظین در پاسخ به این پرسش که اهداف و خواسته های وزیر ارشاد چیست میگوید خواست اصلی آقای صفار هرندی تسری دادن الگوی کیهان در مقیاس ملی بر عرصه مطبوعات است و سیاست های اجرایی و نقطه نظرات ابراز شده او به عنوان وزیر ارشاد این موضوع را نشان میدهد. در نتیجه از نظر آقای صفار هرندی مطبوعات باید کنترل شوند و تحت نظارت شدید دولت قرار گیرند و سوبسیدها و کمک‌ها نیز به صورت هدفمند در اختیار مطبوعاتی قرار گیرند که مبلغ سیاست‌های دولت و مروج آنها باشند. این در حالی است که به گفته سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، فضای مطبوعات ایران و نیز شرایط منطقه‌ای و جهانی ایجاب نمی‌کند که سیاست اعمال کنترل و اراده دولتی بر عرصه مطبوعات موفق باشد.
ماشاءالله شمس‌الواعظین بود در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا و پیشینه‌ای از معاون مطبوعاتی تازه منصوب وزارت ارشاد. در ادامه این مجله شانگهای به ایتالیا می رویم، جایی که نمایشگاه معتبر هنری دو سالانه ونیز را پیش رو دارد. اما ایران در نمایشگاه دو سالانه هنر ونیز که در ماه ژوئن آغاز به کار خواهد کرد حضور نخواهد داشت. جزئیات بیشتر را از روم می شنویم در گزارش احمد رفعت خبرنگار رادیو فردا.
غیبت جمهوری اسلامی ایران از دو سالانه یا بینال هنر ونیز تعجب مسئولین این جشنواره را برانگیخته است. یکی از مسئولین دو سالانه میگوید جمهوری اسلامی ایران که در سال 2003 میلادی توانست پس از سالها تلاش غرفه‌ای به دست آورد، امسال حتی تقاضای شرکت در این مراسم را نیز ارسال نکرد. آثار هنرمندان ایرانی که در دو بینال گذشته در غرفه ایران ارائه شدند با استقبال گرم منتقدین و بازدید کنندگان مواجه شدند. اگرچه غرفه ایران در دو بینال گذشته نتوانست هیچ کدام از جوایز را از آن خود سازد، ولیکن دیگر هنرمندان ایرانی که آثارشان در غرفه های مشترک و یا غرفه های دیگر کشورها ارائه شده بود، چون شیرین نشاط و یا آویش خبرزاده، مورد تقدیر قرار گرفتند. بینال یا دو سالانه ونیز قدیمی ترین جشنواره هنری جهان است که در سال 1895 میلادی آغاز به کار کرد. سابقه این جشنواره که یکی از نمادهای دوستی میان ملت‌ها به حساب می‌آید، قدیمی تر از بازی‌های المپیک و یا جایزه نوبل که قدمتشان به ترتیب به سال‌های 1896 و 1901 میلادی باز می‌گردد است. در دو سالانه 2007 میلادی 78 کشور غرفه برپا خواهند کرد. در کنار 35 کشور اروپایی و 22 کشور از قاره آمریکا، آسیا نیز 17 غرفه برگزار خواهد کرد. امسال برای اولین بار کشورهای آذربایجان و تاجیکستان نیز در این دو سالانه شرکت خواهند کرد. شیر طلایی یا مهمترین جایزه دو سالانه 2007 میلادی به هنرمند آفریقایی مالک سدیب از کشور مالی تعلق خواهد گرفت. در این بینال برای اولین بار کولی‌ها نیز غرفه‌ای برای ارائه آثار هنرمندانشان از کشورهای مختلف را برپا خواهند ساخت. مخارج این غرفه از سوی بنیاد جامعه آزاد ثروتمند آمریکایی مجارتبار جورج سوروس تأمین خواهد شد. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
علی ایران در دو سالانه ونیز 2007 حضور نخواهد داشت، اقدامی که برگزار کنندگان بینال ونیز را شگفت زده کرده است.
این رادیو فرداست.
خب ساعت 19 هست در تهران، هفته عصر، نیم ساعت با هم بوده ایم، 30 دقیقه دیگر در کنار شما خواهیم بود با گزارش و گفتگو. اما بار دیگر نگاهی به آخرین خبرها، بار دیگر نیما تمدن.
با سلام مجدد. انفجار یک بمب شهر پیشاور واقع در شمال غربی پاکستان را صبح امروز سه‌شنبه تکان داد. پلیس پاکستان اعلام کرد این انفجار بیش از 20 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشته است. انفجار بمب در نزدیکی یک هتل و در منطقه‌ای پر رفت و آمد روی داد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل پس از مذاکره با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن به کشورش بازگشت. محل ملاقات ملک عبدالله دوم با نخست وزیر اسرائیل شهر باستانی پترا در اردن بود و اهود اولمرت در این دیدار از آمادگی اسرائیل برای مذاکره درباره طرح صلح اتحادیه عرب خبر داد. اهود اولمرت به پادشاه اردن گفت اسرائیل برای اجرای چنین طرح صلحی آماده است. بر اساس طرح صلحی که به پیشنهاد عربستان سعودی و با تایید اعضای اتحادیه عرب ارائه شده، در صورتی که اسرائیل به مرزهای پیش از جنگ شش روزه سال 1967 بازگردد، کشورهای عربی اسرائیل را به رسمیت خواهند شناخت. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از رهبران گروه‌های فلسطینی خواست به اختلافاتشان و درگیری‌های مسلحانه با یکدیگر پایان دهند. به گفته خاویر سولانا درگیری‌های اخیر میان هواداران گروه‌های رقیب در سرزمین‌های فلسطینی تلاش‌ها برای برقراری صلح خاورمیانه را مختل کرده است. درخواست رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حالی است که مقامات امنیتی فلسطینی خبر دادند دست کم 10 شهروند فلسطینی با شلیک نیروهای حماس کشته شدند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا برای ملاقات با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا فردا چهارشنبه راهی واشنگتن می شود. به نظر می رسد مذاکرات رهبران آمریکا و بریتانیا که تا روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت بر مسائل مربوط به تحولات اخیر در عراق و افغانستان متمرکز باشد. پلیس عراق امروز فعالیت عکاسان و تصویربرداران خبری در مناطق بمبگذاری شده در شهر بغداد را ممنوع کرد. پلیس عراق اعلام کرد این تصمیم بنا به سیاست تازه دولت و مبنی بر محدودسازی پوشش خبری انفجارهاست. یک مقام عالی رتبه در وزارت کشور عراق اجرای این قانون را به معنای ایجاد محدودیت برای اصل آزادی رسانه‌ها ندانست و گفت هدف از این طرح جلوگیری از حضور خبرنگاران در اماکن خطرناک و حفاظت از حریم خصوصی قربانیان است. و دیگر اینکه جشنواره فیلم کن از فردا چهارشنبه در شهری به همین نام واقع در جنوب فرانسه آغاز می شود. در 60مین دوره جشنواره کن 22 فیلم از آسیا، اروپا و آمریکای لاتین در کنار آثاری از سینمای هالیوود برای کسب جوایز نخل طلایی به رقابت می پردازند. بنا به گزارش‌ها هزاران سینماگر و حدود 4000 روزنامه‌نگار از سراسر جهان در جشنواره فیلم کن که معتبرترین جشنواره سینمایی جهان است حضور خواهند یافت.
آخرین خبرها بود با نیما تمدن. در ادامه بار دیگر نگاهی گذرا به آنچه که در 27 دقیقه آینده از ایستگاه رادیو فردا خواهید شنید. محرومیت از تحصیل برخی فعالان دانشجویی امیرکبیر، گفتگو با یکی از همین فعالان دانشجویی. منع احزاب سیاسی از دخالت در کار تشکل‌های کارگری، گفتگو با یک عضو خانه کارگر. روز جهانی خانواده، آخرین‌های ورزش و صدای شما، برنامه‌ای که به انعکاس نظرات شما اختصاص دارد. دیگر گزارش های این مجله خبری خواهند بود در 26 دقیقه آینده. همراه ما باشید. در تهران در پی نارامی های اخیر در دانشگاه امیرکبیر، برخی از دانشجویان فعال این دانشگاه به تعلیق از تحصیل و محرومیت از امکانات رفاهی دانشگاه محکوم شدند. سعیده هاشمی در این باره با یکی از فعالان دانشجویی گفتگویی دارد که با هم می‌شنویم.
یکی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با رادیو فردا از محرومیت برخی از دانشجویان این دانشگاه خبر داد.
یکی از اون آسیان محمودیان و مجید شیخپور بودن که اینطوری بازداشت شدن. ولی یک سری از احکام که صادر شده احکام بسیار بسیار سنگین و بی‌سابقه بوده. خوشونت سه ترم تعلیق برای آقای سلمانپور یا مثلا دو ترم تعلیق برای آقای حکیم زاده که با یک ترم تعلیق که قبلا داشتن تعلیقشون به سه ترم میرسه و محرومیت تحصیلات رفاهی دانشگاه تا پایان دوران تحصیل. آقای علی صابری دبیر دوره قبل انجمن یک ترم تعلیق خوردن. آقای ابراهیم رحمانی نایب دبیر شورش یک ترم تعلیق خوردن. خانم صدیقه بیگدلی محرومیت از تحصیلات رفاهی دانشگاه تا پایان تحصیلات رو خوردن. بعد آقای بیژن فروسفی دو ترم تعلیق خوردن با محرومیت تحصیلات دوباره.
به گفته این عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی در طول هفته گذشته بیش از 40 نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به کمیته انضباطی فرا خوانده شدند که برای برخی از آنها احکام تعلیق از تحصیل یا محرومیت از امکانات دانشگاهی مانند خوابگاه دانشگاه صادر شده است.
تله تله خوابونتون که سالا اومدم این جزش اختشاش و درگیری در دانشگاه بوده هم زدن از دانشگاه و فخنانی در تجمعات چیزهای بیسابقهی نیستم ولی احکام که واسهشون صادر شده احکام عجیب و بیسابقهی هم که به نظر نمی اومدیم که به این شدت و حدت خواهم این موضوع برخورد کنم.
اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، دفتر ادوار تحکیم وحدت و بسیاری از تشکل‌ها در دانشگاه‌های دیگر در مورد تنش‌های ایجاد شده طی ماه‌های گذشته در دانشگاه امیرکبیر واکنش نشان دادند و در این زمینه بیانیه‌هایی صادر کردند.
انجمن اسلامی مطمئنا محکوم می‌کنه این قضیه رو. در درجه اول باید بی‌کفایتی مدیریت دانشگاه رو مد نظر قرار دادن. چطور حرکات دانشجویان رو به سمت رادیکالیسم سوق میدن و با محدود کردن بیهوده بچه‌ها تا به قول معروف ما بتونیم یک دانشگاهی داشته باشیم که یک فضای آروم بچه‌ها بتونن توش به کار علمی و درس و تحصیلاتشون برسن و فعالیت‌ها رو به صورت معتدل و آروم توش ادامه بدن. اگر دانشگاه هر روز بخواد یک موضع سخت و سختی جلوی بچه‌های فعال دانشگاه بگیره و همکاری بخواد بکنه با نهادهای امنیتی تو اون زمینه محیط دانشگاه رو امنیتی کنه دانشگاه به صراحت بوی آرامش خوش نخواهد دید. این یه قانونی که فکر می‌کنم دیگه هیچ شخصیت دانشگاهی توی دنیا از این آگاه نباشه.
تنش‌ها در دانشگاه امیرکبیر تهران با برگزاری انتخابات سالانه شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشگاه که در اردیبهشت هر ماه برگزار می‌شود بالا گرفت. پیش از برگزاری این انتخابات هم در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری چاپ 4 نشریه دانشجویی که در آنها به مقدسات مذهبی و مقامات جمهوری اسلامی توهین شده بود، فضای دانشگاه امیرکبیر را با بحران مواجه کرد. گرچه مدیران مسئول این 4 نشریه آنها را تقلبی و جعلی خواندند، اما مدیران مسئول این 4 نشریه دانشجویی از طرف معاونت امنیت دادستانی تهران احضار و بازداشت شدند.
سعیده هاشمی بود. اما در کنار تنش‌های دانشجویی که آخرین تحولاتش را از رادیو فردا دنبال کرده اید، دیگر عرصه‌ای که این روزها نظر فعالان سیاسی را به خود جلب کرده حوزه‌های کارگری است. در همین پیوند ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی به خبرگزاری ایسنا گفته است در صورتی که احزاب سیاسی در کار تشکل‌های کارگری دخالت کنند این تشکل‌ها منحل خواهند شد. حسن صادقی معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر درباره موضع این مقام دولت محمود احمدی نژاد در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا میگوید بحث غیر سیاسی نگه داشتن کارخانه‌ها از ابتدای انقلاب محور کار نهادهای مدنی و تشکل‌های کارگری غیر دولتی بوده است. حسن صادقی:
عملاً تلاش شده تا محیط تولید، کارخانجات و محیط صنعت غیر سیاسی نگه داشته بشه. اما حدود 2 ساله که بار روی کار آمدن وزیر کار جدید و در واقع تیم سیاسی همراه اونها که همشون هم وابسته به گروه های سیاسی قدرتمند کشور هستن مثل جامعه اسلامی مهندسین که وزیر کار برخواسته از اونها هستش و منش و مشی کارفرمایی داره یا نظریه جلالی که خودش از یک باند سیاسی و یک جناح قدرتمند سیاسی هستش اینها با تمسک و توسل به شعارهای انحرافی تلاش میکنن که محیط‌های تولیدی و صنعتی رو غیر سیاسی نگه دارن و عملاً تحت هیچ شرایطی اجازه ندن سایر گروه‌هایی که غیر سیاسی هستن فعالیت کنن. اونا به دنبال این هستن که مجموعه کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی رو به بهانه غیر سیاسی بودن سیاسی کنن، اون هم به نفع خودشون، به نفع جناح خودشون، به نفع گروه خودشون.
معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر در ادامه با اشاره به اینکه این سازمان کارگری و صنفی سراسری تنها جرمش این است که در کمیسیون ماده 10 احزاب به عنوان یک سازمان غیر دولتی و سیاسی و صنفی ثبت نام شده است، میگوید این در حالی است که خانه کارگر ماهیتاً یک سازمان کارگری است که اساسنامه‌اش بر اساس قانون کار تعریف شده است. آقای صادقی می‌افزاید به نظر می‌رسد که تلاش معاون وزیر کار معطوف به قدرتیابی یک نهاد سیاسی به نام جامعه اسلامی کارگران است.
افکار و اندیشش بر مبنای حاکم کردن یک تفکر سیاسی است که به هر حال تمام جامعه کارگری می‌دانند به کجا وابسته است، از کدام جناح حمایت می‌کنه و از آبوشخور چه جناحی داره تغذیه می‌شود.
این مقام خانه کارگر اشاره دارد که قانون اساسی در ایران اجبار افراد به عضویت در هر گونه سازمان، حزب و گروهی را ممنوع کرده و جلوگیری از عضویت آنها را هم تحت هر شرایطی ممنوع دانسته است. بنابراین بهتر است که معاون وزیر کار سخنان خود را با توجه به قانون اساسی بیان کند و آن را ملاک عمل خود قرار دهد. حسن صادقی می گوید در همین ارتباط باید با هر کس که بخواهد خارج از قانون اساسی و برخلاف آن عمل کند برخورد شود.
بهروز کارونی بود. برای اطلاع بیشتر از آخرین تحولات کارگری می توانید به radiofarda.com مراجعه کنید. آدرس وبسایت اینترنتی ماست بر دنیای مجازی اینترنت. اما امروز 15 ماه مه در روز شمار سازمان ملل روز جهانی خانواده نام گرفته است. سازمان ملل متحد در روز جهانی خانواده که امسال به عنوان خانواده و معلولین نامگذاری شده، حقوق معلولان و وضعیت خانواده های آنها را به بحث جهانی نهاده است. سعیده هاشمی جزئیات بیشتری دارد.
در بخش از پیامی که سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی خانواده منتشر کرده، از جامعه می‌خواهد که به معلولین و از جمله به خانواده‌های معلولین احترام گذاشته شود. این پیام می‌گوید در روز جهانی خانواده بیاییم امروز ما را وقف خانواده‌هایمان کنیم، جایی که بنیاد اصلی جامعه است، جایی که تضمین کننده زندگی بهتر، حقوق اجتماعی بیشتر و محیطی برای رشد فردی و شخصیتی افراد معلول است. 15 ماه می روز جهانی خانواده طبق معاهده‌ای در سال 1993 در سازمان ملل تعریف و نامگذاری شد. این روز فرصتی است برای آگاهی دادن در مورد چالش‌هایی که خانواده‌های امروزی با آن دست به گریبانند و گسترش و ترویج خانواده به عنوان پایه‌ای‌ترین ساختار جامعه. در این روز دولت‌ها، سازمان‌های غیر دولتی، مؤسسات تحقیقاتی، گروه‌های مذهبی برای بالا بردن آگاهی در زمینه اقتصاد، فرهنگ و حتی آمارهای جامعه شناختی که بر موقعیت خانواده اثر گذارند، تلاش می‌کنند. خانواده امروز دغدغه سازمان‌های بین‌المللی شده است و این تلاش به خاطر زنگ خطری است که از سال‌های گذشته در مورد سست شدن بنیان خانواده به صدا درآمد. آمار طلاق در جهان بالا می‌رود و تعداد خانواده‌های تک سرپرست بیشتر شده است. آمارهای جهانی از بالا رفتن خشونت‌های خانوادگی حکایت می‌کنند. در گزارش‌های مربوط به خشونت در خانواده، معمولاً زنان و کودکان به عنوان قربانیان اصلی و مردان به عنوان افراد خاطی قید می‌شوند. بنابر آمار جهانی، حدود 90% از قربانیان خشونت خانوادگی را زنان و حدود 10% را مردان تشکیل می‌دهند. خشونت‌های خانوادگی اگرچه از سوی مقامات مسئول ایرانی عامل اصلی طلاق در ایران مطرح نیستند، اما ایران یکی از کشورهایی است که با خطر تهدید بنیاد خانواده روبروست. آمارهای سالانه افزایش نرخ طلاق را در ایران نشان می‌دهد. طبق آماری که سازمان ثبت اسناد اعلام کرد، در سال 1385 از هر 4 مورد ازدواج یکی به طلاق ختم شده است. در سال 1385 استان تهران بیشترین میزان طلاق و ازدواج را در کل ایران داشته است و طبق همین گزارش ها استان چهارمحال بختیاری کمترین آمار طلاق را داشته است.
روز جهانی خانواده 15 ماه مه امسال روز خانواده و معلولین. سعیده هاشمی بود. ساعت 19:14 است در تهران. شنونده ی آخرین تحولات ایران و جهان هستید با رادیو فردا. سپاس که با مایید. امپراتوری تلویزیونی سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق ایتالیا و رهبر کنونی اپوزیسیون در این کشور، با خرید مهمترین کارگاه برنامه‌های تلویزیونی جهان باز هم گسترش بیشتری یافته است. احمد رفعت خبرنگار رادیو فرداست در روم با جزئیات بیشتر.
ثروتمندترین مرد ایتالیا به زودی قدرتمندترین مرد جهان تلویزیون نیز خواهد شد. گروه اقتصادی فین اینوست که به سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق ایتالیا و رهبر کنونی اپوزیسیون میان و راست تعلق دارد، دوشنبه توانست اکثریت سهام اندمول، مهمترین تهیه کننده برنامه های تلویزیونی که با برنامه برادر بزرگ شهرت جهانی یافت را به دست آورد. سیلویو برلوسکونی با پرداخت 2,629,000,000 یورو 75% سهام اندمول را از شرکت مخابراتی اسپانیایی تلفونیکا خریداری کرد. برنامه هایی که این کارگاه تلویزیونی هلندی تهیه می کند در حال حاضر از شبکه های تلویزیونی 22 کشور پخش می شوند. برخی از برنامه هایی که توسط اندمول طراحی شده اند چون برادر بزرگ، میلیونر و یا یکی در مقابل صد تن از جمله پربیننده ترین برنامه های تلویزیونی 5 قاره به حساب می آیند. کارگاه تلویزیونی اندمول بیش از 1 دهه پیش توسط 2 جوان با ابتکار هلندی به نام های جان دمول و واندن انده پایه‌گذاری شد. این کارگاه با برنامه بیگ برادر یا برادر بزرگ به شهرت رسید. در این برنامه چند نفر در یک خانه محبوس می شوند و دوربین های تلویزیون به طور 24 ساعته از آنها فیلم برداری کرده و به طور مستقیم پخش می کنند. بینندگان هر هفته با رأی تلفنیشان تصمیم به اخراج یکی از این شرکت کنندگان می گیرند و نفر باقی مانده برنده به حساب آمده و جایزه چند صد هزار یورویی دریافت می کنند. دوشنبه برای سیلویو برلوسکونی روزی بسیار نیک بود، زیرا نه تنها توانست به قول تلویزیونی اروپا تبدیل شود، بلکه در انتخابات محلی جزیره سیسیل در جنوب ایتالیا ائتلافی که او رهبریش را در دست دارد توانست اکثریت آرا را از آن خود سازد. گسترش امپراتوری اقتصادی رهبر اپوزیسیون در ایتالیا نگرانی شدید ائتلاف دولتی را برانگیخته است، اگرچه وزرای دولت میانه و چپ مجبورند در این ساعات از اینکه یک نهاد اقتصادی ایتالیایی توانسته است اکثریت سهام اندمول را از آن خود سازد در ظاهر ابراز خوشنودی کنند. احمد رافعت، رادیو فردا، روم.
بله، سیلویو برلوسکونی یکی از امپراتورهای رسانه‌ای جهان و گسترش شبکه رسانه‌ایش. اما در اینجا همانطور که پیشتر وعده‌اش را داده بودیم، نوبت به شما می‌رسد، شما شنونده رادیو فردا که نظرتان را با ما در میان نهادید. صدای شما با همکارم ژان خاکزاد.
الو، رادیو فردا. الو، سلام علیکم رادیو فردا.
الو، رادیو فردا.
عزیز، تماس میگیرم.
صدای شما.
الو، الو،
الو رادیو فردا.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه شما شنوندگان عزیز در رادیو فردا، برنامه صدای شما. با سپاس از شنوندگان گرامی که طی روزهای اخیر با پیامگیر ما تماس گرفتید، بدون معطلی به سراغ شنوندگانی می رویم که درباره مسائل روز اظهار نظر کردند. گوش کنید.
ایران برای اینکه بتونه یک روابط سیاسی خوبی برقرار بکنه باید با آمریکا مذاکره کنه، اما خب باید این یک دو طرفه باشه و هر دو طرف حاضر به مذاکره بشن.
خواستم در مورد ایران و آمریکا براتون بگم. آمریکا هر نتیجه‌ای داره برای کشور خودش درست کنه. به گفته مرحوم آیت الله خمینی، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
من با چشم خودم دیدم دختر ماش بیرون بود، مامور امنیت اومد گرفت ماشو با این ماشینای تازی بود گرفت زد ماشو دختر بی مطری آف میکنید دختر ها بودن ابروهاتون برداشت بود ابروهاتون زد دختر ما تو کشور خودم نزد آزادی نداره نزدون بیان تو خیابون مای مرد واقعا این دور رسید.
پیام من این است که به در کمبر ما بگوید پچ جوانان باشند. من از آذربایجان شرقی زنگ میزنم.
مدتی است که نیروهای انتظامی به جون زنان این مملکت افتادن و
چپ و راست اونا رو مورد ضرب و شتم قرار میدن. این همه میگن ده ها 60-70 هزار روحانی توی مملکته، چرا اینا دولت ارشاد نمی کنن؟ امر به معروف فقط شامل حال مردم بینوا میشه؟ آیا مقامات مملکتی احتیاج به امر به معروف نهی از منکر ندارن؟ امیدوارم به خودتون بیان بابا جون، آیات ازام بلند شین بابا، بلند شین سراز کنید شما هم. به مردم بینوا رو تا کی میخواین تو تنها بذارید؟
در مورد شیر یارانه‌ایه، هر جا نامه نوشتیم جواب درستی هم نمیدن، حتی دفتر ریاست جمهوری رفتیم اصلا اهمیت قائل نشدن برای ارباب رجوع. روزی نیستش که اینجا درگیری نداشته باشیم با مشتری. 45 پاکت با ما میدن، 300-400 نفر میان اینجا صف میشن. آقای احمدی نژاد که همه استانا سر زدن، یک سری هم به مشهد بزنن. مشکل اصلا مشکل شیر یارانه ای رو تا الان به فکرش بودن یا نه؟
من فکر میکنم با توجه به خفقانی که در ایران به وجود آوردن، کارگران هیچ شانسی برای زندگی نخواهند داشت.
تابون دادن مردم زحمتکش و شرافتمند و همچنین کارگران شرافتمند ایرانی، معلمان شرافتمند، امثال مثلا این کارگر زحمتکش، امثال اوسان و دیگران، بایستی با اتحاد و اتفاق ما و وطن پاس و کوشا باشند. اعتراض قاطعی هم وطنان خوم را به گوش جامعه جهانی و وجدانهای بیدار اتحادیه اروپا و مردم خوب آمریکا برسند.
در مورد این که کارگرها میخواستن حقوقشون رو بگیرن، این دور زمانه که بیرون چیزی بگیرن یعنی نمیذاره تو بزن، اگه حقوقشو بخواد ولی بیرون میشه فیفا، به خاطر اینکه کار بشه حقوقشو نمیتونه بخواد، هر موقع دلشون خواست میدن. مناصر هستم از زنجان.
بارها منو گرفتن در ایران و شکنجه کردن، این بارم دیگه اگه بگیرندم دیگه ولم نمیکنن هیچ وقت. اینا کاملا میدون چون همیشه با لباس شخصی بودند اینها و بارها بارها، ولی دوبار تا حالا من از دادگستری و وزارت اطلاعات دستگیر کردن و بردن اونجا، دیگه دفعه سوم که بگیرن دیگه ول نمی کنن و من میترسم از چنین چیزی.
من از کرج تماس میگیرم راجع به پوشیدن لباس که اعلام کرده بودن جلوشو بگیرن. به نظر من درسته که جلوشو بگیرن. چرا؟ خیلی مانتو کوتاه، اصلا درست نیست. من موافقم که جلوی این کارو بگیرن، اگه جلوی این کارو نگیرن دیوندواری زیاد میشه، فساد در جمهوری اسلامی ایران زیاد میشه.
صدای شما. رسیدیم به آن دست از دوستانی که درباره برنامه‌های رادیو فردا انتقاد، پیشنهاد و یا سوالی رو مطرح کردند. به صدای این شنوندگان گوش می‌کنیم.
آقا سایت شما یه فیلتره، حداقل یه فیلترشکن کار بذارید.
اگه ممکنه کاری کنید که فیلترینگ سایت اینترنتیتون در ایران حالا هر روش می‌دید از دم بره، چون که نمیشه وارد سایت شما شون فیلتر شده.
دوستان عزیز، متاسفانه همانطور که شما گفتید سایت رادیو فردا در ایران فیلتر شده است. پیشنهاد میکنیم برای دسترسی به آدرس فیلتر شکنهای رادیو فردا در خبرنامه رادیو فردا عضو شوید تا با ایمیل هم خبرها را دریافت کنید و هم به آدرس فیلتر شکنهای تازه رادیو فردا دسترسی داشته باشید. در حال حاضر با آدرس فیلتر شکن www.bunyadgar.com می توانید به سایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید و عضو خبرنامه رادیو فردا شوید. با سپاس از شما. به صدای این شنونده نیز گوش می کنیم.
زمانی که ساعت ها تغییر کرده، امواج رادیو شما اما 16 19 22 41 49 به هیچ وجه کارایی نداره در هلند، ماکسیموم نیم ساعت، اونم به صورت 60-70%. خواهش می کنم رسیدگی بکنید. من از شنوندگان پرپاقرص شما هستم.
دوستان عزیز، فرستنده های موج کوتاه رادیو فردا برای پخش صدا در ایران تنظیم شدند. شنوندگان گرامی ما در کشورهای اروپایی و یا هر نقطه دیگر جهان می توانند صدای رادیو فردا را از طریق اینترنت و یا ماهواره گوش کنند و به صدای این شنونده هم گوش میکنیم.
سلام به گرمای خوزستان. خواستم رادیو فردا که هر ساعت و هر دقیقه دل ما جوانا رو شاد میکنن، من میگم که رادیو فردا رادیوی بسیار پرکار و رادیویی است که واقعا حرف دل جوانا رو میزنه. جوانا واقعا این رادیو رو دوست دارن و تداوم و پایداری در کارهای رادیو فردا رو خواست دارم.
با تشکر از لطف و محبت شما، امیدواریم بتوانیم رضایت بیشتر شما شنوندگان گرامی را جلب کنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. شما هم با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
صدای شما.
آدرس 00420221124113 جان خاکزاد بود، میزبان صدای شما در مجله های شامگاهی روزهای سه شنبه. و در اینجا مجالی برای خبرهایی از نوع دیگر، خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی بر تیم چین به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا صعود کرد. در نهمین دوره بازی‌های فوتسال آسیایی که در کشور ژاپن در حال برگزاری است، روز سه‌شنبه تیم ملی فوتسال ایران با 8 گل تیم چین را مغلوب کرد و با توجه به دو برد قبلی خود در برابر تیم‌های لبنان و مالزی با کسب 9 امتیاز در صدر گروه 4 ایستاد. در بازی دیگر گروه 4 امروز تیم فوتسال لبنان 9-2 مالزی را شکست داد تا به عنوان تیم دوم به مرحله 1/4 صعود کند. با توجه به سایر نتایج در گروه‌های دیگر، تیم فوتسال ایران روز پنجشنبه در مرحله 1/4 پایانی به مصاف استرالیا می‌رود و لبنان با قرقیزستان مسابقه خواهد داد. تیم ملی فوتبال امید ایران روز چهارشنبه در راه صعود به مسابقات المپیک سال 2008 پکن در شهر آدلاید استرالیا یک دیدار سرنوشت ساز و حساس را در مقابل تیم میزبان برگزار خواهد کرد. اهالی فوتبال در استرالیا خاطره خوشی را از تیم ایران ندارند. نزدیک به 10 سال پیش تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران در راه رسیدن به رقابت‌های جام جهانی سال 1998 فرانسه با متوقف کردن تیم ملی استرالیا در ورزشگاه شهر ملبورن به بازی‌های جهانی راه یافت. این مسابقه بعدها به حماسه ملبورن مشهور شد و حالا بعد از گذشت نزدیک به 10 سال تیم‌های ملی امید این دو کشور یک دیدار تعیین کننده را این بار در شهر آدلاید برگزار خواهند کرد. در مسابقه رفت در تهران این دو تیم به نتیجه مساوی بدون گل رسیدند. تیم‌های ایران و استرالیا هر دو با 5 امتیاز بعد از عربستان 9 امتیازی در مکان‌های دوم و سوم جدول رده‌بندی گروه خود قرار دارند و تیم اردن با 2 امتیاز در انتهای جدول ایستاده. با توجه به اینکه دو تیم از هر گروه به مرحله بعد صعود می‌کند، تیم ایران باید با امتیاز از استرالیا برگردد تا در بازی آخر خود روز 16 خرداد ماه در تهران در مقابل تیم امید عربستان راهش برای رسیدن به بازی‌های المپیک آسان‌تر باشد. و توپ رسمی بازی‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2007 که تیر ماه سال جاری به میزبانی 4 کشور شرق آسیا برگزار می‌شود، آماده شد. به گزارش سایت اینترنتی کنفدراسیون فوتبال آسیا، سازنده توپ مسابقات جام ملت‌های این قاره شرکت نایک است که با هماهنگی AFC برای اولین بار در یک تورنمنت آسیایی توپ رسمی این مسابقات را تولید کرد. رقابت‌های جام ملت‌های آسیا که هر 4 سال یک بار برگزار می‌شود، از روز 16 تیر تا 7 مرداد ماه سال جاری در 4 کشور اندونزی، مالزی، تایلند و ویتنام برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران که در گروه سوم این بازی‌ها که در مالزی برگزار می‌شود، در کنار تیم‌های میزبان ازبکستان و چین به رقابت خواهد پرداخت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
علی، یادآوری می‌کنم که آخرین تحولات ورزشی را همچنین می‌توانید در وبسایت اینترنتی ما دنبال کنید. در صفحه ویژه خبرهای ورزشی radiofarda.com آدرس ماست. در اینجا و رفته رفته به لحظات پایانی این مجله شامگاهی نزدیک می‌شویم، اما تا پیش از آن اجازه دهید تا مروری داشته باشیم بر عناوین آخرین خبرها تا این ساعت. گروه معدودی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا شدند. شماری از نمایندگان تندرو در مجلس ایران اقدام جمهوری اسلامی برای آغاز مذاکرات با آمریکا بر سر اوضاع عراق را تقبیح کردند. جمهوری اسلامی اتهام حاله اسفندیاری پژوهشگر ایرانی آمریکایی را اقدام علیه امنیت ملی اعلام کرد. اتحادیه اروپا خواستار پایان درگیری‌های مسلحانه میان فلسطینی‌ها شد و انفجار بمب در پاکستان بیش از 20 کشته بر جای نهاد. تکرار می‌کنم 00420221124113 شماره پیامگیر ماست، در انتظار نظرات شما. به پایان این بخش خبری رسیده ایم، اما از شما دعوت می‌کنم همچنان شنونده ما باقی بمانید. 30 دقیقه موسیقی و نکات شنیدنی و سپس بار دیگر با همکارانم به استودیو خبر بازخواهید گشت با آخرین تحولات ایران و جهان. دقایق خوش، نیوشا بغراتی.